پدرش رو من کشتم. دیگر نتوانستم ده بمانم. دل زری فرو ریخت. من که سردر نمی آورم پدر کلو رو تو کشتی؟ چوپانمان را تو؟ محال است. یوسف سرش را در دو دست گرفت و گفت: حرفش را نزن، سرم نزدیک است بترکد. زری گفت: آخر بگو چه شده؟ یوسف گفت: برای همین آمدم شهر که به تو بگویم همه کارهایم را زمین گذاشتم و آمدم که برایت درد دل کنم، اما تو نبودی. زری کنار شوهر روی یک صندلی دیگر نشست. گفت: ببین عزیز دلم، من که علم غیب نداشتم که تو میایی. حالا تو بگو، من میشنوم. دلت را خالی کن. یوسف گفت: بنا بود آخرین دسته گوسفندها را ببرد ییلاق. پیش از رفتن دو تا گوسفند را کشته قرمه کرده در خیک چپانیده بود. نمیدانم چرا این کار را کرده بود. هیچ وقت همچین کاری نمی کرد. زری گفت: خب عزیزم، خودت می گفتی که مردم از ترس قحطی هرس می زنن. یوسف پاشد به قدم زدن پرداخت و بی توجه به حرف زن ادامه داد: از چشم کد خدا که چیزی پنهان نمی ماند. آمد جلوی همه با من خبر داد. می خواستم برای خودم نیاورم، اما مگر کد خدا ولکن بود. دم غروب که چوپان گوسفندها را برگردان باز یادآوری کرد. مجبور شدم بازخواست کنم. از چوپان پرسیدم: چرا دوتا گوسفند کم داری؟ جواب داد: به سر خودت گرگ خورده، به موهایت قسم. کت خدا دخالت کرد که اگر راست میگویی قسم حضرت عباس بخور. 7 قدم رو به قبله بردار و قسم حضرت عباس بخور. و ساکت شد. ما پس از لحظه ای دنبال کرد. می دیدم که پاهایش می لرزد. من احمق می دیدم. گذاشتم قسم بخورد. شبش دل درد گرفت. رفتم به خانه خرابش. مثل گوسفند چشمهایش را با من دوخت و حلال بودی طلبید. داد زدم از اول حلالت کرده بودم. تو که مرا میشناسی. اما فایده نداشت. عشق از گوشه چشمهایش سرازیر شد. روی بالش چرکش. نبا داغ نخورد. گفت: چقدر گناه بکنم؟ فریاد زدم: مرد، اگر من صاحب گوسفندها هستم که حلالت کردم. گفت: حضرت عباس با کمرم زده. تو دیگر کاری نمیتوانی بکنی. گوسفندها را بسپار دست برادرم ببرد ییلاق. بعد کنار زنش روی صندلی نشست و ادامه داد: با معصومه زن یارقلی اشاره کرد و او رفت دو تا خیک پر قیمه نمیدانم از کجا آورد و انداخت جلوام. دلم میخواست زمین سر باز کند و ببلعدم. زری با آرامی گفت: ببین جان دلم، تقصیر تو که نبوده، تقصیر کت خدای بیچشم رو بوده. خب او هم قسم دروغ خورده، شاید هم پرخوری کرده بود. چرا راه دور می روی؟ شاید تیفوس گرفته بوده. شاید هم خدا خواست از پسرش را به سر و سامانی برساند. ما که از مشیت خدا خبر نداریم. شاید خدا خواست پسرش با سواد بار بیاید.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. خدیجه به ایوان آمد و چراغ ایوان را روشن کرد. بعد با باغ به سراغ رخت خواب ها آمد. رخت خواب دو قلوها را روی تخت های چوبی آن طرف دیگر هاوس پهن کرد و پشه بندهایشان را زد. به تخت خسرو که رسید چادر شب را کنار زد و تشک را انداخت و پرسید: خانم، پتوی خسرو خان را شما جایی گذاشته اید؟ زری از همون جا که نشسته بود جواب داد: نه، شاید خودت انداخته ای زیر اتو. خدیجه گفت: نه خانم. زری پرسید: پس چطور شده؟ خدیجه گفت: نمیدانم والا، همون دزد ناشی که تناب رختجوی را کنده و برده، لابد پتوی خسرو خان را هم برده. استراب شدیدی دل زری را گرفت. اندیشید که کار خود خسرو است. اما چرا؟ تاریک و روشن صبح همین امروز هنوز عمه خانم برای نماز از پشت بام پایین نیامده بود که زری از صدای پای بیدار شد. چشمش را که باز کرد، خسرو را دید که دزدانه به اطراف خود می نگرد. دید که پاورچین رفت و تناب رختچویی را از گل میخ دیوار باز کرد و دید که تناب را حلقه حلقه جمع کرد تا رسید به درخت نارون ته باغ که سر دیگر تناب با آن بسته بود. تناب را زیر بغل گذاشت و با اتاق خودش خزید و بی سر و صدا برگشت و رفت زیر پشه‌بند. اصلا این روزهای اخیر خسرو را چیزی می شد. حواسش جای دیگر بود و چشمش گاه و بیگاه خیره می ماند. اوایل با شنیدن خبر مرگ سحر غم زده بود و به هر بهانه ای اشک در چشمش برق می زد. دستش به قندان قند که می رفت می لرزید. بیشتر وقتها ته باغ کنار گور ساختگی می پلکید. علف های هرزه را می کند و گلدان های اطلسی را با دست خودش آب می داد. اما این روزهای اخیر ناگهان عوض شده بود. حتی نگاهی به گور ساختگی نمی کرد. نگاهش از نگاه مادر می گریخت و به سؤالهایش جوابهای کوتاه و بی سر و ته می داد. پاشد. به دلش افتاد که خسرو تفنگش را هم برده. هرچند یقین داشت در گنجه را خودش قفل کرده و کلیدش را هم با خود برده بود. صدای یوسف با خودش آورد: چرا ایستاده ای؟ بنشین، یک چیزی بگو. مثل کسی که از خواب بیدارش کرده باشند پرسید: چه گفتی؟ یوسف گفت: میدانم، آشفتت کردم، تو هم از من بدت آمد. زری با حواس پرتی جواب داد: اشتباه میکنی، اصلا تقصیر تو نبوده. من مریض هایی را که از دهات با خر آورده بودند در حیات مطب خانم مسیح آدم دیدم. حتی یکیشان مرده بود. تیفوس همه دهات را گرفته. در شهر هم پر است. یوسف حیرت زده پرسید: تو مطب مسیح آدم رفته بودی چه کنی؟ مگر تو؟ دل زری مثل سیر و سرکه می جوشید. او کجا بود و این یکی کجای کار؟ هیچ کس از دل هیچ کس خبر ندارد. گفت: رفته بودم از دواخانه سعادت گرد زده شپش بخرم. از آنجا رد شدم. در باز بود. سرک کشیدم. حالا شاید آن مریض هم نمرده بوده. به نظرم آمد که مرده. خودش هم نمیدانست چه میگوید. اما منتظر پرسش بیشتری هم نماند. با شتاب با اتاق خواب رفت. بی این که چراغ را روشن کند، کیفش را جست و دست کلید را از آن در آورد و به سراغ گنجه رفت. کورمال کورمال در گنجه را باز کرد. دستش می لرزید و دلش به هم می خورد. نه، خدا را شکر، تفنگ ها آنجا بودند. برای اطمینان دست گذاشت به لوله هایشان، گلنگدن ها و دسته هایشان که سرد و سر به بالا به دیوار گنج تکیه داده بودند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان با نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان پیرامون وضعیت کنونی افغانستان، منطقه، کمک های بشری و حمایت از مهاجرین برگشته به کشور گفتگو و تبادل نظر نمود. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان با نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان پیرامون وضعیت کنونی افغانستان، منطقه، کمک‌های بشری و حمایت از مهاجرین برگشته و کشور گفتگو و تبادل نظر نمود. مولوی محمد نبی عمری، معاون اول وزارت امور داخله، با نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان وضعیت همراهش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد اوضاع جاری افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. همچنان با کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های بریتانیا از پناهندگان افغان از طریق سازمان ملل متحد اشاره شد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، میگوید در این دیدار هر دو طرف در خصوص اوضاع افغانستان، مسائل منطقه گفتگو و تبادل نظر نموده. نماینده ویژه بریتانیا اوضاع امنیتی در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و سایر دستاوردها را ستود. همچنان از کمک‌های بریتانیا برای مهاجرین عودت کننده از طریق سازمان ملل یادآوری نمود. کارشناسان سیاسی این گونه دیدارها و سفرها را سودمند دانسته و این باورند که این دست از دیدارها و ملاقاتها زمینه تعامل بهتر و به رسمیت شناختن را مساعد می‌سازد. عبدالجبار حکبری، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی:
در این جای شکی نیست، هر قدر نمایندگان کشورها بیان با سران امارت اسلامی دید و بادید داشته باشند، دوی روابط کابل با کشورها میتونه که تبعات مثبت داشته باشه و در کنارش روی تعامل کشورها و کشورهایی که امروز نگاهشان نسبت به افغانستان، یعنی افغانستان از نگاه منفی میبینن، حداقل بیاین به داخل افغانستان، بلخص به کابل با نمایندگان امارت اسلامی روی تعاملشان، روی بازگشایی سفارتهایشان صحبت داشته باشند. من فکر میکنم یک قدم مثبت است، یک گام مثبت است.
در این دیدار هر دو طرف بر همکاری های پایدار و تقویت روابط تاکید ورزیدند. پیش از این نماینده ویژه بریتانیا با مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، نیز دیدار و ملاقات داشت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در حضور زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا، با شهرت تقی، رئیس اجرایی شرکت بین المللی دلتای عربستان سعودی دیدار کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
علاقمندی سرمایه گذاران عربستان سعودی برای استخراج نفت و گاز افغانستان. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید رئیس اجرایی شرکت دلتا اینترنشنال عربستان سعودی به کابل آمده و با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، دیدار داشته است و گفته وی در این دیدار دو طرف درباره استخراج و توسعه خطوط انتقال نفت و گاز افغانستان گفتگو کردند. رئیس اجرایی شرکت عربستانی دلتا اینترنشنال در این دیدار اعلام کرده که قصد سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان را دارد و تجارب خود را با انجینیران افغان شریک می سازد. معاون سخنگوی حکومت طالبان می افزاید در این دیدار زلمه خلیلزاده، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، نیز حضور داشته است.
په دې لیدنه کې دواړو لورو د ګازو د اکتشاف، استخراج او د ګازو د نلیک او غزولو په اړه خبرې وکړې. دغه شرکت تجربي رئیس د افغانستان د نفت او ګازو په برخه کې د پنګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ژمنه وکړه له افغان انجینرانو سره به خپلې تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د پنګونې په موخه د سعودي عربستان د پنګوالو لیوالتیا.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله تاج محمد تلاش میگویند اکتشاف و استخراج نفت و گاز در کشور میتواند نیازمندی های داخلی را و برطرف بسازد و گفته این آگاهان با استخراج معادن نفت و گاز نیاز کشور از منابع داخلی تامین می شود، از آلودگی محیط زیست جلوگیری شده و در این حال قیمت مواد نفتی در کشور کاهش می یابد.
آهسته‌آهسته چراغ‌های سبز سیاسی هم روشن شده، در کنارش چراغ‌های اقتصادی فوراً انکشاف می‌کنه و باورمند هستم که بالای معدنات و موضع‌های دریایی نفتی افغانستان هر قدر سرمایه‌گذاری‌های جدی و اساسی صورت بگیره می‌تونه که افغانستان در رشد و انکشاف اقتصادی ملی خیلی قوی گام برداره و زمینه انکشاف اقتصادی قوی را مساعد بسازه.
افغانستان از جمله کشورهایی است که از منابع طبیعی غنی به ویژه در بخش نفت و گاز برخوردار است. با وجود این ظرفیت بزرگ در سالهای گذشته، اما بهره برداری از این منابع به گونه اساسی و دلیل نبود سرمایه گذاران، نیروهای مسلکی و امکانات انجام نشده است. اکنون اما حکومت طالبان تاکید دارد با جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی روی این منابع و دنبال خودکفایی کشور در بخش های مختلف است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس عمومی کمیته مسئولیت خبرنگاران کشور در سفرش به ولایت بلخ با شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و جمعی از خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
رئیس عمومی کمیته مسئولیت خبرنگاران کشور در سفرش به ولایت بلخ با شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و جمعی از خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد. در این نشست پیرامون چالش‌های اجتماعی، بهبود وضعیت کاری خبرنگاران و تقویت همکاری میان رسانه‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در آغاز مولوی محمدالله زرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، با اشاره به مسئولیت ایمانی و انسانی خبرنگاران گفت: در شرایط کنونی اطلاع رسانی درست یکی از ماموریت‌های مهم و ارزشمند رسانه‌ها است. او افزود که نشر حقایق و رعایت اصول مسلکی از اولویت‌های اساسی خبرنگاران به شمار می‌رود.
چوب به شخصی رسانه‌ای که استاد به دولتی رسانه‌ای که خدمت کو کار می یو کار
خبرنگاران دولتی و همچنین رسانه‌های شخصی هر دو هدف واحد دارند و آن رساندن اطلاعات دقیق و درست به مردم است. دولت امارات اسلامی به عنوان پل ارتباطی میان مردم و حکومت عمل میکند و رسانه ها در این میان نقشه اساسی دارند تا فعالیت ها، دستاورد ها و برنامه های امارات اسلامی را به گونه شفاف و درست به گوش مردم برسانند. هدف اصلی ما ایجاد تفاهم، اعتماد و همکاری متقابل میان نهادهای رسانه‌ای و دولت است تا در پرتو آن جامعه از واقعیت ها آگاه گردد و خدمات بهتر به مردم ارائه شود.
در همین حال رئیس رادیو تلویزیون آرزو با قدردانی از تلاش‌های امارت اسلامی افغانستان در زمینه حمایت از رسانه‌ها بر ایجاد یک مکانیزم مشخص برای هماهنگی مؤثر میان نهادهای رسانه‌ای تاکید کرد.
برنامه‌های آموزشی و مشورتی و حمایتی را دوامدار کمیته مسئولیت خبرنگارا داشته باشند که ما چطور بتانیم در مطابقت با عرف و سیاست امارت اسلامی افغانستان خود برابر بسازیم و بتانیم کارهای بهتر و خوبتر را انجام بدیم که نه محدودیت‌هایی از طرف حکومت برای ما و شما ایجاد شود و نه باعث کندی و یا ضعف در کار خبرنگاری ما شود. این نشست ما و شما این نتیجه بسیار خوب داشته باشه تا بتانیم کارهای بسیار نیک و خوبتر را انجام بدیم و مشکلات و یا کمی هایی که در قسمت حمایت از خبرنگارا وجود داره با این نشست ها حل شود.
رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ و حاجی صاحب زید و سایر بزرگانی که در موقف های سخنگویان حکومت امارت اسلامی در ادارات دولتی فعالیت میکنند بدون فوت زمان و وقت پاسخگو هستند و ما از این استقبال میکنیم. میتونیم این روند بهبود ببخشیم با این که هماهنگی های خوبتر و در چنین نشست ها خواسته های خبرنگاران به سمع مسئولین و همچنین مسئولین کمیته ها و نهادهای حامی خبرنگاران رسانیده شود.
از سوی دیگر رئیس عمومی کمیته مسئولیت خبرنگاران کشور با ستایش از تلاش‌های پیگیر خبرنگاران در راستای اطلاع رسانی ضمن پذیرفتن چالش‌های موجود در کار رسانه‌ها از ایجاد یک کمیته مشخص برای تامین هماهنگی دوامدار میان نهادهای رسانه‌ای خبر داد.
هدف این نشستی است که با هم مشوره بکنیم که چطور میتونیم در افغانستان کار رسانه‌ای را بهبود ببخشیم. چطور میتونیم که مشکلات که ایجا در سطح محلی وجود داره به مرکز انتقال پیدا بکنه و چطور میتونیم بین مرکز و کارهایی که مرکز صورت میگیره یا هم مشکلات که در اینجا از یک هماهنگی وجود داشته باشه که یک میکانیزمی که عبد صرف صحبت کردید و یک میکانیزم حداقل اون صحبت های اولیش شروع بکنیم. ما بینشست از بلک شروع کنیم و پلان داریم در تمام زونای افغانستان در یک دو ماه داشته باشیم این می جلسات و از شما بشنویم، از تمام خبرنگارایی که در تمام افغانستان فعالیت داره که بشنویم که به سالهای آینده چی چیز ضرور است و به چه شکل مشترکاً با هم پیش بریم.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره برای مشورتی اخیر دیوان لاحه درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرده بیکیفرمانی این رژیم باید متوقف شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره برای مشورتی مورخ 30 میزان 1404 دیوان بین المللی دادگستری در مردود دانستن ممانعت رژیم صهیونیستی از فعالیت آن روا و تحمیل گرسنگی و قحطی بر مردم غزه نوشت، نظر مشورتی اخیر دیوان بین المللی دادگستری راجع به فلسطین یک بار دیگر این حقیقت غیر قابل انکار را فریاد می‌زند که رژیم اسرائیل بزرگترین نقض کننده همه هنجارهای حقوق بشر دوستانه بین المللی است. بقایی افسود دیوان در این رأی مشورتی مجدداً تأکید می‌کند که رژیم اسرائیل موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیانی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند. اسرائیل همچنین وظیفه دارد مانع از ارائه اقلام نشود. به نوشته سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیوان بین المللی دادگستری یادآوری می‌کند که طبق حقوق بین الملل گرسنگی دادن به عنوان ابزار جنگی ممنوع است. بقایی خاطر نشان کرد که دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری ماهاست در حال رسیدگی به اتهامات مربوط به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات بین المللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط رژیم اسرائیل در غزه هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد که بیکیفرمانی ادامه داری که حامیان و توجیه کنندگان جنایات اسرائیل به این رژیم اعطا کرده اند باید پایان یابد. دیوان امیری قطر از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در پایگاه الودید با محوریت اعلامی اوضاع غزه و فلسطین خبر داد. امیر قطر اعلام کرد دیدارم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرصتی برای بحث درباره صلح در خاورمیانه و پیگیری توافق پایان جنگ در غزه بود. دیوان امیری قطر در این باره اعلام کرد امیر قطر در گفتگو با ترامپ در پایگاه الودید اوضاع غزه و فلسطین را بررسی کرد و دو طرف درباره ضمانت و تثبیت آتش بس در غزه گفتگو کردند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافیزی به اطلاعتان میرسانم که هنگام از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 و 8 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
روز یکشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. به لحظه پخش برنامه اقبال ادب رسیدیم. این برنامه با مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان می‌گردد.
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
نغمم از زخمه بی پرواستم، من نوای شاعر فرداستم. عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. ناامیدستم ز یاران قدیم، تور من سوزد که می آید کلیم. نغمه من از جهان دیگر است، این جرس را کاروان دیگر است. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. منم خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب. مهمان دلهای گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. لطفاً با ما باشید. تمام اندیشه های اقبال از مفهوم خودی نشأت می گیرد. بدیهی است که هیچ یک از اندیشه های او را نمی توان درک و ارزیابی کرد، مگر آنکه معنای خودی که محور اساسی اندیشه های اوست کاملا فهم و تحلیل شود. حدیث معروف من عرف نفسه فقد عرف ربه جوهر و اساس نظریه خودی اقبال هست. در باور اقبال، خودآگاهی و خودشناسی از امتیازات انسان هست. او همین خودشناسی و خودآگاهی را به عنوان خودی توصیف می کنه. خودی یا ذات با حواس قابل درک نیست، بلکه از طریق تجربه درونی و کشف و شهود قابل درک هست. فلسفه اقبال با توضیح و تشریح صفات و آثار علمی و تغییر ناپذیر خودی اختصاص دارد. یعنی همت اقبال در جهت تعبیر، تفسیر و سازمان دادن به همین معناست. مفهوم خودی یک مفهوم انسانی اجتماعی است که در قالب مفاهیم فلسفی تعبیر و تبیین شده است. خودی در نظر اقبال عبارت از احساس و درک شخصیت، خودنگری، خوداندیشی، خودشناسی و درک خود است. اقبال عقاید خود در باب خودی را در یک قالب و مفهوم فلسفی بیان کرده است. با تعبیر دیگر، خودی در وهله اول به عنوان یک تفکر اجتماعی و انقلابی و ذهن اقبال آمده و بعد به سراغ فلسفی کردن آن رفته است. خودی همان مفهومی است که اقبال جای آن را در جوامع اسلامی عموماً به ویژه شبه قاره هند خالی می‌بیند. اقبال فلسفه خودی را به منظور دمیدن روح شهامت و امید و ایمان در قلب مسلمانان عرضه کرده است. به اعتقاد اقبال، مسلمانان عالم به خصوص مسلمانان شبه قاره هند باید خود را بشناسند و به خود تکیه کنند. خودشناسی رشته اتصال اجزای جهان و نظام عالم هستی است. خودی با نیروی اراده و سازندگی و آفرینندگی جان می گیرد و بنیان آن از عشق و محبت مستحکم می شود. به باور اقبال، جوامع اسلامی در حالی که نظام ارزشی اسلام را فراموش کرده اند، دلباخته، فریفته و علاقمند نظام ارزشی بیگانه شده اند. به همین دلیل لازم است به خودی خودشان برگردند و نظام ارزشی اسلام را احیا کنند. این همان مفهومی است که اقبال در پی احیای آن است. منتها احیای چنین مفهوم انسانی اجتماعی بدون تبیین فلسفی امکان پذیر نیست. مفهوم مورد نظر اقبال مفهومی 100% اجتماعی است. اجتماعی نه به این معنا که به فرد نظر ندارد، زیرا پایه خودی در فرد قرار دارد، بلکه به این معنا که فرد هم یکی از مفاهیم اجتماعی اسلام است. تا شخصیت خودی در فرد تثبیت نشود، اجتماع به صورت حقیقی و پایدار به وجود نمی آید. از نظر اقبال از خود بیگانه نبودن شرط مقاومت در برابر بیگانه است. خودشناسی آدمی را بی‌نیاز می‌سازد و در یوزگی و عرض حاجت نزد دیگران خودی و خیشتن انسان را ناچیز و ناتوان می‌کند. جوهر خودی بر اساس خودشناسی و اعتماد به نفس و عشق و اراده استوار است و قادر است که همه ی نیروهای پنهان و آشکار طبیعت را مسخر سازد. ای فراهم کرده از شیران خراج، گشته ای روبه مزاج از احتیاج. می رو باید رفعت از فکر بلند، می کشد شمع خیال ارجمند. از خم حسیمه گلفام گیر، نقد خود از کیسه ایام گیر. از سؤال آشفته اجزای خودی، بی تجلی نخل سینای خودی. مشت خاک خیش را از هم مپاش، مثل مه رزق خود از پهلو تراش.
مثل آیین مشو محو جمال دگران، از دل و دید فروشوی خیال دگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهال دگران. آشیانی که نهادی به نهال دگران. در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. مرد آزادم و آنگونه غیورم که مرا میتوان کشت، میتوان کشت به یک جام زلال دگران.
اقبال با تأکید بر حقیقی و واقعی بودن خودی معتقد است که انسان با شهود میتواند به حقیقت مسلم خودی که محور اصلی شخصیت اوست پی ببرد. بر اساس فلسفه خودی که اقبال طراحی کرده، خوداندیشی ها بر اساس شرایط تاریخی اجتماعی متفاوت به صورت‌های مختلف با وجود آمدند. بنابراین ظهور و پرورش انواع خودی از عوامل خارجی یعنی عوامل اجتماعی تأثیر می‌گیرد. برای استحکام خودی در فرد و جامعه عشق و محبت را ضروری می داند. چرا که فقط به وسیله عشق است که تمام موجودیت های خودی جلوه می کند و به کمال می رسد. لذا جوامع مسلمان و انسان هایی که می خواهند خودی خودشان را حفظ یا تقویت کنند باید عشق و محبتی داشته باشند و دل آنها از آتشی بگدازد. به اعتقاد اقبال، عشق محمد مصطفی را برای ادای رسالت توانا ساخت و او را موفق نمود تا با کلید دین در دنیا و زندگی بهتر را بروی فرزندان انسان بکشاید. نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت می شود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. فطرت او آتش هم دوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. دوستان، به عقیده اقبال خودی حقیقت جهان است و در این باره گفته است که خودی محور زندگی است، خودی حقیقت است نه وهم و خیال. صفاتش گوناگون است و زشت و زیبا و قوت و ضعف همه از پرتو اوست. خودی هرچه استوارتر باشد تعینات وجود مستحکمتر و زندگی سازتر خواهد بود. پیکر هستی ز آثار خودی است، هرچه میبینی ز اسرار خودی است. خیشتن را چون خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کرد. صد جهان پوشیده اندر ذات او، غیر او پیداست از اثبات او. در جهان تخم خصومت کاشته است، خیشتن را غیر خود پنداشته است. به نظر اقبال، خودی فقط در جمع خودی های دیگر و اجتماع می تواند رشد کند، نه در حال انزوا و بدور از جمع. زیرا فرد به تنهایی نمیتواند خواسته های خود را برآورد، مگر زمانی که در بین افراد جامعه بسر برد و خود را با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی جامعه هماهنگ کند. خودی در دیدگاه اقبال جزء لاینفک جامعه هست و به صورت جمعی شناخته می شود. در این نگرش اقبال جامعه را پدیده ای عینی تلقی می کند، متمایز از خودی هایی که آن را به وجود آوردند. اقبال متأثر از آموزه‌های دینی و اجتماعی اسلام بر جامعه به عنوان یک کل که از وحدت برخوردار است تأکید می‌ورزد. به اعتقاد اقبال، خودی طی 3 مرحله به کمال می‌رسد. مرحله نخست اطاعت محض از اوامر قرآن و سنن اسلامی است. در مرحله دوم آدمی باید سلامت نفس خود را حفظ کند و با خویشتنداری از هر آنچه دین اسلام نهی کرده یا حرام دانسته دوری نماید. اگر این دو مرحله به دقت پیموده شود، مقام نیابت پیش می آید که مرحله سوم تربیت خودی محسوب می شود. در این مرحله، انسان به مقام نیابت خدایی می رسد و جهان مسخر او می شود. اقبال در این باره معتقد است که کسی که احکام الهی و شریعت محمدی را بر خود فرض سازد، از این را به حریت و سعادت می رسد و چون این کسی شایسته مقام ولایت و رهبری و امامت خواهد شد. واجب است سایر مردم از او پیروی کنند و رهنمودهای او را به کار بندند. به اعتقاد اقبال، حضرت علی علیه السلام نمونه کامل این مرحله است و به همین دلیل است که فرمان به احکام الهی بر دست و زبان او جاری شده است. مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، مرتضی که از تیغ او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است، مرد کشورگیر از کراری است، گوهرش را آب رو خودداری است، هر که در آفاق گردد بوتراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب، از خداگاهی یداللهی کند، از یداللهی شهنشاهی کند. رجمندان، به باور اقبال مقصد اعلای انسان مسلمان در همه آرزوها و اعمالش باید اعتلای کلمه الله و فداکاری در راه حق و ایجاد همبستگی و وحدت بین همه مسلمانان قطع نظر از اقلیم، نژاد، وطن، رنگ و زبان باشد. پایان سخن آنکه تمامی افسوس اقبال از آن است که انسان مسلمان خود را گم کرده داشته های خود را در دیگران جستجو می کند و از آموزه های دینی و اهداف خلقت دور شده است. علم حق را در قفا انداختی، بهرنانی نقد دین در باختی، گرم رو در جستجوی سرمه‌ای، واقف از چشم سیاه خود نی. من به پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خود تنهایی ماندمش بان که ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه را میدی بیشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا ندار، مجلس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشو.
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایج نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کله باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهارده نان بکار است.
بله دیگه چیزی کار نداری.
اگر دیگه چیزان بکار است بکن مختابه
نه ایمیم. تشکر پدر جان زنده باشه.
اینه ما رفت و ما رسیم.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش ندارم.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود ستارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم،
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هر جمن وقتتان بخیر. با افتخار امروز هم خدمتان رسیدیم. مطابق معمول یک شنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز به خصوص تحولات ایران و افغانستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. امروز هم رخدادهای مهم هفته ایران در این برنامه تلاش میکنیم که مروری داشته باشیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از قهرمانان ورزشی. سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران. و نامه روسیه، چین و ایران درباره پایان قطعنامه 2231. خب دوستان خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نخستین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم در رابطه با دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی است با صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهان. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و تاکید کردند شما ثابت کردید جوانان امید آفرین ایران عزیز به عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر قله ها بایستند و ذهن ها و چشم های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به قلدر مآبی ها و یا و گویه های اخیر رئیس جمهور آمریکا گفتند
شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار میدن. 7 میلیون جمعیت طبق این گزارشی که دادن که شنیدید در شهرهای مختلف آمریکا در ایالات مختلف آمریکا علیه این شخص دارن شعار میدن. خیلی توانایی داری اینا رو آرام کنید، به خانه هاشون برگردید. در کار کشورهای دیگه دخالت میکنن، پایگاه نظامی میسازن. تروریست آمریکاست، در واقع مظهر واقعی تروریست آمریکاست.
رهبر انقلاب سیلی باور نکردنی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه را عامل مأیوس شدن آنها دانستند و افزودند صهیونیست‌ها توقع نداشتند که موشک ایرانی بتواند با شعله‌ها و آتش خود به اعماق مراکز حساس و مهم آنها نفوذ و این مراکز را نابود و تبدیل به خاکستر کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که موشک ها دست ساخته و شناسنامه جوان ایرانی است گفتند
این موشک را جوان های ایرانی ساختند. این را ما از جایی نخریدیم، این را ما از جایی کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد یه میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساختهای علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده.
حضرت آیت الله خامنه ای ادعای دیگر ترامپ مبنی بر جنگ آمریکا با تروریسم را نمونه دیگری از سخنان دروغ او خواندن و افزودن بیش از 20,000 کودک و نوزاد در جنگ غزه به شهادت رسیدن. آیا آنها تروریست بودن؟ تروریست امریکاست که داعش را ایجاد می کند و به جان منطقه می اندازد و امروز هم عده از افراد آن را در منطقه در اختیار گرفته و برای استفاده خود نگه داشته است. ایشان با اشاره به اظهار آمادگی ترامپ برای معامله گفتند
میگه من اهل معاملم، میخوام معامله کنم با ایران، معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. ملت ایران زیر بار تحمیل نمیره، یه ازوش معامله نیست. بنشینیم صحبت کنیم و نتیجه این بشود مشخص میکنه. یه زورگوییست. ایران رو نمیشه مثل بعضی از کشورهای دیگه با این زورگویی ها تحت تاثیر قرار داد.
رهبر انقلاب با اشاره به حرف دیگر ترامپ مبنی بر وجود مرگ و جنگ در منطقه غرب آسیا و به قول آنها خاورمیانه خاطر نشان کردن، جنگ ها را شما براه می اندازید. امریکا جنگ پرداز است و علاوه بر ترور جنگ افروزی می کند، وگرنه این همه پایگاه های نظامی امریکا در منطقه برای چه هدفی است؟ شما اینجا چه کار دارید؟ این منطقه چه ربطی به شما دارد؟ منطقه از آن مردم خود منطقه و جنگ و مرگ در این منطقه ناشی از حضور امریکا است. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در دیدار قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق و هیئت همراه بر اهمیت توسعه روابط تهران بغداد در تمامی عرصه‌ها تاکید کرد. آقای پزشکیان در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح عالی روابط میان دو کشور گفت روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در سطحی ممتاز قرار دارد و گسترش بیش از پیش این مناسبات نه تنها در چارچوب روابط دو جانبه بلکه در تعامل با سایر کشورهای اسلامی میتواند زمین ساز توسعه همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی شود. آقای پزشکیان از اتصال شبکه حمل و نقل ریلی ایران و عراق به عنوان یکی از مهمترین محورهای همکاری‌های فیما بین یاد کرد و گفت تسریع در اجرای این طرح سوی دولت عراق افزون بر تقویت مناسبات تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور زمینه اتصال گسترده‌تر کشورهای منطقه را فراهم و پیوندهای اقتصادی را تحکیم می‌کند. رئیس شورای امنیت ملی عراق هم در این دیدار با تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام افزود، هرگاه وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی برقرار باشد، توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه به نتیجه نخواهد رسید. همچنین قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیداری هم داشت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران. آقای عراقچی در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور در همه زمینه‌ها بر ضرورت تداوم رایزنی‌های مستمر بین مسئولان دو کشور و لزوم تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی از جمله امنیت مرزها تاکید کرد. عراقچی و الاعرجی همچنین در مورد تحولات منطقه به ویژه موضوع فلسطین اشغالی هم گفتگو کردند. طرفین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از نسل‌کشی و جنایات در غزه و ارسال مایحتاج مردم غزه تاکید کردند. اما پیرامون